با درود بچه هموطنان گرامی، امروز دوشنبه است. در خدمت شما برنامه سرزمین جاوید اجرا میکنیم. 13 از ماه می اجازه فرمایید یه قطعه‌ای از حافظ بخوانیم خدمتتون. میفرماید: دست در حلقه اون زلف دوتا نتوان کرد، تکیه بر عهد تو و باد صبا نتوان. اون چه سعی است من اندر طلبت بنمایم، اینقدر هست که تغییر قضا نتوان کرد. دامن دوست به صد خون دل افتاد به دست، به فسوسی که کند خصم رها نتوان کرد. عارضش را به مثل ماه فلک نتوان گفت، نسبت دوست به هر بی سر پا نتون کرد. سر بالای من آنگه که در آید به سما، چه محل جامعه جان را که قبا نتون کرد. نظر پاک تواند رخ جانان دیدن، که در آینه نظر جز به صفا نتون کرد. مشکل عشق نه در حوصله دانش ماست، حل این نکته بدین فکر خطا نتوان کرد. غیرتم کشت که محبوب جهانی، لیکن روز و شب عربده با خلق خدا نتوان کرد. من چه گویم که تو را ناز و پیه طبع لطیف، تا به حدی آبست دعا نتوان کرد. به جز ابروی تو محراب به دل حافظ نیست، طاعت غیر تو در مذهب ما نتوان کرد. خدمتتون عرض کنم امروز چند برنامه است، 5-6 برنامه است که در باب موضوع نفت و کودتا و اینا صحبت کنیم. امروز میخواییم در باب برگردیم به یک نقد دین، و بعد چهارشنبه باز مطالب مربوط به کودتای کذا و کذا رو خدمتتون بگم. یک اطلاعیه خیلی مهم هست. اول اینکه این داستان موضوع شاهنامه‌ای که صحبت خواهیم کرد، در واقع نقش شاهنامه در بازسازی فرهنگ و هویت ایرانی، بعد به تلفن 972-292-0101 هست. تلفن آقای بدی هم هست که اونم بعد اعلام کنه. 972-292-0101 و این به صورت یک صحبت فرهنگی چند هفتگی خواهد بود. یک مطلب مهم: پدر آقای پویا بختیاری که کشتم آقایشون رو، پدرشون وکیلی گرفتن، آقای کاوه موسوی، که این آقای کاوه موسوی گفتن که میخوان علیه جنایات جمهوری اسلامی شکایت قانونی به مراجع بین المللی از جمله دادگاه لاهه ببرن. بله، پدر پویا میشناسید ایشون رو؟ بله. به همین منظور در لینکی به نام دادخواهی DADKHAHI ساختن که میتونید رجوع کنید. بله، لینک مورد نظر رو به ما گذاشتیم، یعنی دوستان گذاشتن برای امضا در فیسبوک سرزمین جاوید. و من درود میفرستم به این مرد که ننشسته است ساکت، و درود میفرستم به آقای کاوه موسوی که خواسته است این اقدام رو بکنه. به هر صورت این اقدامات به نتیجه هم نرسد، و هموطنان امضا بکنن خب خیلی خوب است. تعداد امضا هرچه بیشتر باشه البته بهتر. خب ما امروز یکم میخواییم اسلام شناسی کنیم یا در موضوع حضرت امام حسن علیه السلام صحبت کنیم. یه چند سوال شده بود اینها و در خود موضوع دین از نظر سایکو آنالیسیس، این در عصر جدید نخستین کسی که به این میدان پای گذاشت فروید بود. فروید کتابی هم نوشت Future of an Illusion، آینده یک توهم، و بعد از او یانگ آمد نظر روانی بررسی کرد، و بعد از اینها آقای اریک فرام که اونم آلمانی بود در واقع کتاب خیلی 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 مهمی نوشت در این ارتباط، و شما میتونید که ببینید سایکو آنالیسیس اند ریلیجن، یعنی در واقع بررسی روانی هست در ارتباط با مذهب. در مورد حضرت امام حسن من دو سه باری صحبت کردم، از تاریخ طبری متن آوردم، اما روح مرتب آخوندها دارن تبلیغ میکنن. در واقع مشارکت در هر یک از این داستان ها، مثلا خیابان ریختن برای امام حسن یا حالا هر چی که مذهبی دینی هست، یک نوع تقویت رژیم هست، یک نوع پشتیبانی از این رژیم قضاوت قضاست. به گونه ای شده که آدم سرگیجه میگیره واقعا وقتی فکر میکنه به عملکردهای این شیادان، این دیوارها که از دور خودشان از تقدس کشیدند، و دیوارهای چاوکشان و دیوارهای آدم کشان و تحمیق مردم به طور روزمره، اینا و این داستان اسلامی. من امروز دوباره میخوام بپردازم به این داستان مالدین و قصه امام حسن. حالا نمیم کدوماش اول شروع کنیم، من بریم سراغ حضرت امام حسن مشتبه ببینیم که داستان ایشان چگونه بوده است. دو بار من این مطلب گفتم در طی این سالیان، امروز هم راجع میشویم به کتاب تاریخ طبری، چون بقیه هم دیگه مثل هم هم فرق نمی، چون فصیح تر از همه است، و این رو در واقع میآوریم حضورتون میخوانیم. داستان حضرت امام حسن مجتبی این بود که بعد از ماجرای معاویه و جنگ صفین و شکست خوردن علی و بعد کشته شدن ایشون به دست عبدالرحمن ابن ملجم مرادی، بارها گفتم ایرانی نبود، یک گروه های بعض دوستان به میان انداختن، هنوز من میبینم منکس است در این فضای مجازی، اینا بنی مراد بودن، اهل از کنم که کوفه بودن در روزگار، اینا از یمن آمدن. این امام حسن آمدن رو بیعت کردن، میگوین اولین کسی، حالا من داستانشو میارم اینجا، اولین کسی که بیعت کرد قیس ابن سعد ابن عباده بود، و این قیس مرد بزرگی بود، و علی اون رو گذاشته بود یک زمانی بر مصر در واقع حکومت داشت، و معاویه او رو فریب داشت، این قیس رو از اونجا برداشتن. قصهش که دور و درازه، حالا به هر حال و بعد هم آمدند و بیعت کردند با امام حسن. میگوید که پس مردمان از پس علی با حسن بیعت کردند و نخستین کسی که با وی بیعت کرد قیس ابن سعد ابن عباده بود. این سعد ابن عباده خودش یک مرد بزرگی بود در مدینه که رهبر بود و مهمترین آدم اونجا بود. گروهی گفتن که ممکن است که دعای پیغمبری هم ممکنه روزی بکنه. و وقتی که رسول مهاجرت کرد در اونجا خب دکان او دیگه بسته شد و پسرش قیس همونطور که عرض کردم از رجال مهم صدر اسلام شد. و بیعت میکنم با تو بر حکم خدای تعالی و بر سنت پیغمبر علیه السلام و بر جهاد مخالفان. حسن گفت بیعت کن بر حکم خدای تعالی و سنت پیغمبر و جهاد. خود در این آمد گفت جهاد نمیخواد بخونه در واقع. گفت جهاد در این مستطره نمیخواد جهاد. بعد میگوید که مردم همون روز دانستن که حسن را نیت حرب نیست. یه وقتی از با صحبت کلمه جهاد حساسیت نشون داد گفت که جهاد درش هست نمیخواد کلمه جهاد و کار ببری. فهمیدن که حسن اهل جنگ نیست، یعنی اینکه بره انتقام پدرش رو بگیره یا حکومت بخواد دست ما پیه بگیره اینا نیست. سیاسی ترین آدم این همه این خلفا لحاظ سیاست محض معاویه بوده و عمر. در واقع معاویه بساط پادشاهی گستر به تقلید شاهان ایران و حتی شاور رومی داشت و رئیس دفتر رومی داشت و مرد بسیار بسیار دانایی بود در کار سیاسی. اینا حریف اون نمیشه. خب من میگوید که و چون مردمان کوفه و عراق با حسن گرد آمدن گفتن سپاه بیرون بر، حسن چاره نیاب از کوفه بیرون آمد با 40,000 مرد و به مدائن آمد و قیس بن سعد را بر مقدمه بفرستاد با 12,000 مرد به سرحد شام بنشست و مدت 6 ماه. این کاخ مدائن در اون روزگار بوده، بعضی بودن به کاخ ابیز رفت، یعنی کاخ سفید، و قیس رو فرستاد و اونجا چادر زد، یعنی اعلان جنگ بوده دیگه. خب 6 ماه ماه ربیع الاول سال 41 و حسن به کوشکی سپیدندر نشسته بود. اون کجا کوشک کسرا بود، اون غیرت ابن شعبه به کعبه بود، به مکه بود از قبل علی. چون علی بمرد مغیره را معاویه مغیره را عهد مکه داد. این جایی که میگوین که گور حضرت علیه، این یک دروغ شاهکار است. اینجا گور مغیره است باید عهد تسنن. و اونجا تا اونجا که تاریخ گزارش میکند حضرت علی رو از فوت شدن در شمشیر اون آقا فرزندانش گفتن که ما جایی نبریم در همین در واقع جایی که خلیفه می نشست دارالعماره، چون تهدید کرده بودن که ما جسدش از خاک بیرون میکشیم و چنین و چنان میکنیم. مخالفانش دشمن بسیار داشت، خصوص خوارج. اینه که در اونجا خاکش کردن. بعد به دروغ برابر یک حرفی گفتن که آوردنش اینجا. نه، این میگوین که قبر همین مغیرت ابن شعبه هست. در باب امام حسن عرض میکنم خدمت شما که اینها لایق‌ترین بچه های علی نبودن و هیچ مرتبتی نه حسن نه حسین در تاریخ ندارن، اینا در تاریخ جهان نه در تاریخ اسلام دیگه. این در واقع تبلیغات رافضیگری هست. حضرت امام حسن ماشاءالله کارشون این بوده که صبح تا شب زن بگیرن و صیغه کنن و طلاق. روایات متکاثر شیعه و سنی، نه اینکه فقط اهل سنت، هست که تا 450 تا زن نوشتن به نام. و خود حضرت علی روایت خیلی خیلی مشهور هست که یکی آمد گفت آقا من دخترم سه خواستگار داره، یکیشم حسنه، گفت که در مشاوره خیانت نتوان کرد، علی گفت به پسر من نده. خاطر اون مطلاق هست، مطلاق یعنی بسیار طلاق دهنده، مثل مکسار یعنی پرسار، سخنگو، سپرگو در واقع، یا مهزار بسیار یا بگو، خب این مطلاقه به این زن نده. من خدمت شما اینجا بخونم. میگوید ایشون تعداد زنانش 200 و 50 در واقع زن داشته، یعنی 250 زن و همسری خود در آورد و بلکه گفته شده است با 300 زن ازدواج کرد و پدرش علی بن ابی طالب از این امر رنج می برد. 10 روایت مختلف در این کتاب ها هست و دیگه لازم نیست من به اینا اشاره بکنم، اما به لحاظ تاریخی در تاریخ اسلام عمر اهمیت داره، از دید جهانی میگم، خود رسول تو خیلی زیاد عمر اهمیت داره، فکر اهمیت داره. از کنم که علی هم نامش آمده اما دنبال یک شخصیت تاریخی مهم واقعا کار مهمی نکرده. حتی عمر آس اهمیت داره، خالد ابن ولید بسیار مشهور، سعد ابن وقاص، اینا رجال بزرگ اسلام تاریخی، ولی حسن و حسین از این اولاد علی در واقع لایق‌ترین و بهترینشون محمد حنفیه بوده، یعنی چون از فاطمه نبوده هیچ ملایی ببینی اسمش نه. و مرتب زندنن این طریق رافضیگریه. حالا بین این سخن اجازه بفرمایید که یا اجازه بینه تمام کنیم برمیگردیم سر موضوع سایت آنالیزی که از دین کرده است آقای الکتور. خب اینجا نشست، من میخوام جان مطلب خدمتتون میگم چون دو بار گفتم این داستان رو. بله میگم موقعی مقرمه کن. خب میگوید حسن چندین گاه به مدایه نشسته بود، چون مردمان دانستند که او حرب نخواهد کردن، هر کسی چاره کار خیش همی کرد و سوی معاویه همی گریخت. عبدالله عباس نامه کرد سوی معاویه، من سوی تو آیم به شام در اون شهر که شمار بصره از من نخواهی. معاویه جواب کرد و عبدالله به شام شد. نه خیلی نکوتو خواهم کرد. بعد میگوید که با میگه معاویه با اهل شام آمد و جایی چیزی هست و کاردار حسن بر مداین سعد ابن مسعود بود، هم مختار ابن عبید ثقفی و مختار بیریش بود هنوز، یعنی جوان. خب پس حسن علیه السلام چون بدید که اهل عراق با پدرش چه کردند، دلش از ایشون سرد شد، معاویه را کس فرستاد و صلح خواست. و من اومدم اینجا سپاه آوردم اما جنگ نمیخوام، با تو صلح کنم. صلح خواست. حالا اینجا ماجرای جالبی هم شده. بران که کار به دوست پارد و با او بیعت کند. یعنی حسن پیغام داد که ماوی من اومدم اینجا برای جنگ، اومدم به تو بیعت کنم بر سه شرط. سه شرط هم داشت. حالا جالب اینجاست که مشهور است که معاویه یه نامه نوشت به حسن که ای حسن اومدی اینجا، هر چی میخواهی تقاضا کن من به تو میدم. نامه هنوز نرسیده، امام حسن نامه می نویسه که من از تو سه چیز میخوام. بله. یکی اون که بر علی لعنت نکنن، چون سنت بود که بر علی لعنت بکنن، یعنی در واقع بعد جنگ صفین شبهای جمعه لعنت میکرد بر معاویه و ذوالکلا و دیگه نفر دیگه امر آس، معاویه هم لعنت میکرد به علی و این سنت بود تا زمان عمر بن عبدالعزیز در اصفهان و در همه شهرهای بزرگ ایران. گفتم اصفهان، اصفهان خیلی مصر بودن در این لعنت کردن به علی. اینا لعنت میکردن به علی، یعنی که میگفتن نماز بدون لعنت به علی مستجاب نیست. لعنت میکردن بوتراب هم بهش میگفتن لعنت به بوتراب. اینجا میگوید که لعنت نکنن به پدر من. و دیگر اون که حسن را و اهل بیت علی را به مدینه فرستد تا اونجا باشند و اون خواسته که اندر بیت المال عراق است همه به اون گذارد. خب شرط دومش این بود که بذاره که اینا برن از کنن که به مدینه و اون چه اینا دو تا خلیفه شده بودن دیگه، یکی معاویه بود، یکی علی بود، یک بخش هایی از این کشورهای اسلامی مالیاتش رو میدادن به علی، میذاشت در بیت المال کوفه، یک عده هم میدادن به معاویه میذاشت در بیت المال سوریه امروز دمشق. در اونجا 6 میلیون سکه نقره جمع شده بود. میگوید که سه شرط من این است که یکی به پدرم لعنت نکنی، یکی که بذاری من برم همون چیز مدینه زندگی کنم، و این 600 هزار یعنی 6 میلیون درم نقره که هست مال من باشه، مال مسلمینه، و دارابگرد، داراب شهر داراب امروز هم هست، مالیاتش مال من باشه. تمهش هم بد نبوده. خب و دارابگرد و حسن دهد خاصه او را باشد، یعنی مالیاتش هر سال من بگیرم. و این دارابگرد شهری است از شهرهای پارس به نزدیک بصره، و این خواسته میان او بود و از آن اولاد علی که از علی درویش ماندن. بله، چون خود علی ثروتی نداشته. خب میگوید پس معاویه عبدالله ابن عامر را و عبدالرحمن ابن سمره را بفرستا سوی حسن و این همه شرطی کرده بود بپذیرو مگر لعنت کردن بر علی. اون شرطتو میپذیرم ولی به پدرت نمیتونم لعنت نکنم، عرض معذرت. بله، گفت اون را بر نگیرم. به همه شهرهای شامندر خطیبان چون خود بکردن دی روز آدینه، یعنی روز آدینه از پس خطبه اینها علی را لعنت کردندی. معاویه گفت روز آدینه تا تو اونجا باش حاضر باشی خطیب را بگویم تا پیش تو اندر لعنت نکند. گفت فقط استثناء امروز که تو اونجا هستی به خاطر تو میگن که این امروز رو لعنت نکنه، ولی لعنت میکنیم هم که از کردن این رو عمر ابن عبدالعزیز برداشت. خلاصه بعد اینها خلاصش اینه که این امام حسن در خدمت معاویه و در حضور بزرگان عرب امضا کرد و بیعت کرد و پولش هم گرفت و گفت که مالیات دارا و مال تو باشد، ولی معاویه کسی نبود که به این چیزا تن در بده. و بعد میگن سم فرستادن و حضرت حسن رو کشتن. میگوید که توضیح داده که چونه که گفت تو دل بکشی من تو رو برای پسرم یزید میگیرم. پس میگوید چون حسن ابن علی از معاویه بازگشت، معاویه تدبیر هلاک کردن او کرد و اندیشید که به چه روی او را هلاک کند چنان که کسی نداند. بعد یه زنی میفرسته به نام اسماء بنت اشعث و زهر میدن به حضرت امام حسن. در واقع خدمتتون عرض کنم در عرب سالاری و سروری و امارت به پسر بزرگ میرسید. بنابراین وقتی با میل تمام حضرت امام حسن سهمش رو از خلافت فروخته به معاویه و پولش جیبش گذاشته، دیگه حسین دیگه کاری نبود که بیاد دوباره حالا شمشیر برداره کودتا کنه. اینها در واقع یک فساد و نفاق شد در این داستان اسلام. خدمتتون میگم اجازه فرمایید موسیقی بشنویم، ساز فرهنگ شریف، برمیگردیم بپردازیم به این، ببینیم که این آقای اریک فروم چی گفته در باب دین. فعلاً حرفای مهم
هموطنان عزیز، نگاهبان برنامه‌های سرزمین جاوید شما هستید. این مجموعه فرهنگی را به طور مستمر یاری دهید. تلفن پشتیبانی 818-345-0607. سپاسگزاریم.
قطران ساز استاد شریف رو شنیدید که سبکی نو آورد با در واقع استادان جدید که آمدن مثل استاد شهناز، حسین خان شهنازی در واقع ساز باحال رو اون شد، بقیه سرپا بود و اینا. و سازهای قدما واقعا رحمت الله علیه مجمعین شنیدنی نیست سازون رو گوش میکنید در مقابل سازش استاد شهنازی. خب این آقای اریک فروم کتابش هست سایکوآنالیسیس اند ریلیجن، در واقع کتاب کوچک پرمایه است. اول تعریف دین رو به دست میده. میگوید که دین عبارت از اعتقاد به یک نیروی عرض کنم که بالا و ندیدنی. و وظیفه مؤمن سه چیزه، یکی اطاعت هست، یکی احترام هست، یکی نیایش. بله؟ و به اینا میگوید اتوریتریان، یعنی ادیان زورکی که تکیهشون به زوره و فرمان صادر میشه و باید اطاعت کنی و اطاعت کنی و اطاعت کنی و اطاعت کنی و گناه کبیره اونجاست که تو اطاعت نکنی، که در اسلام بغی و عناد میگن، میگن کافر شدی و رو مختص شد و سرش رو ببرید. بنابراین سیستم استبدادی رو برقرار میکنه، این اینا رو دین استبدادی میگه و در واقع تقسیم بندی میکنه. و دینهای انسانی، دین انسانی که نمونه کاملش بوداست و چه تکریمی در حق بودا داره و اندیشه‌های بودا رو آورده، و حقیقتا وقتی نگاه میکنید میبینید که زهش تا 30,000 فرسنگ. و میگوید که این تعریف این هست. بنابراین شما در چنگ استبداد میفتید و رفته رفته بر اثر تسلیم، این تسلیم مضرترین چیز این ادیان زورکی مثل اسلام، تسلیم، این تسلیم در واقع ذهنیت شما را عوض میکنه. یعنی اون چه وظیفه مغز هست و انسان هست و خرد انسان هست برای شناخت گیتی و برای نمیتونم کشف و در واقع شخصیت انسانی و بزرگی انسانی و تمام این فضیلت هایی که پتانسیلش در آدم هست، رفته رفته اینا از بین میره، به طور کل از بین میره، از بام تا شام تسلیم و سر به زمین ساییدن و اینها. میگوید که این ارزش هایی که در وجود خود انسان هست اینا رفته رفته از میان میره. و نقل قول ها دارد از بزرگان گذشته که توانستن دنیا رو تغییر بدن، مثل کلوین. از کلوین آورده است اینجا که این که خود انسان هیچ نباشد و همه ارزش ها رو به بالا چیز کند، منتسب کند، در واقع خود انسان از ظرفیت خالی می شود، این ظرفیت های خوبی که در او هست و میتواند توسعه پیدا کند و خودشناسی کند، از اینها توهی میشه و ارزش های نیکش از بین میره. اینها در واقع کلوین، لوتر هست و کلوین، یعنی این دوتا بودن که آخوند رو بازنشست کردن، و پرستان ها هستن که دنیا رو ساختن. یعنی وقتی میگوییم تمدن غرب، تکنولوژی غرب، نمیدونم دموکراسی غرب، همه از اونجا آمد که خدا رو بازنشست کردن بدون معنی، که آخوند ها آورده بودن و آخوند رو بازنشست کرد. این مصیبت عظمایی که امروز ما دوچارش هستیم، این راه حلی جز ساقط کردن و براندازی نداره. همه براندازی نهی که بزنه اینا رو بکشن، به طور کل گل بگیرن در این مدارس نمیدونم این چنانی رو و آخون رو بازنشست کنن در منزلش در مسجد. اون کاری قلبی کردن خیلی عاقلانه بوده، نه آخون رو کشتن نه دار کشیدن، البته اونم جنایت زیاد کرده بوده. و راهی ما نداریم، تنها کشور اسیر هستیم ما در دست دین و در چنگ دین. و دین دولتیه، سرمایه داره، بودجه داره، تبلیغات به سینه به برای حسین به سینه زدن و برای نمکی گریه کردن و مردم به خیابونا کشیدن و اینها همه در واقع خود آخوند که میداند که این داستان ها از بن دروغ است، چون در رافضیگری و تاریخ رافضی و شیعه یک راست وجود نداره. من یه حرف راست ندیدم به خدا سوگند، یا یه واقعی که اینها گزارش کردن و بهش متکی باشن، مثل قدیر خم دروغین و چیزهای دیگه، یا حدیث منزلت، اینها یه حرف راست اینا زده باشن رافضیین، و اینا ما رو اسیر گرفتن، ما اسیر اینا هستیم. باری پیش میبره سخن رو عرض میکنم که آقای چیز چون انسان وقتی در کنترل یک نیروی دیگری شد خودش رو فراموش میکنه، پتانسیلاش رو فراموش میکنه و یه موجود ضعیفی میشه و دنیا براش پس به سویه دیگه مهم نیست. ما 1400 سال از اسلام گذشته، ما 400 سالش رو نایده میگیم، 1000 سال. در هر سال اگه فکر کنیم 500,000 نفر وجود داشته میشه 1000 تا 500,000. چیزی تولید نشده میشه. یعنی حتی به ذهن یک مسلمان نرسیده که مثلا این اهرامی که ما میکنیم زیر سنگ و این سنگ بودیم خاصیتش چیه؟ چرا هرچی دستش بلندتر باشه کار راحت تر؟ چون واگذار کردن به کتاب خدا. لا رسول بلا یا بسا الا فی کتاب نور. فلسفه هم اگه وجود آمد، فلسفه نوکر دین بوده، فلسفه نبوده. در تمام این دوره ها که کسانی که رفتن بگن فیلسوف، کدام فیلسوف؟ اینا نوکران دین بودند، اینا دین رو توجیه میکردن. فیلسوف نداریم. از رازی که بگذاریم و ابن سینا فیلسوفی نداریم. در غرب هم فلسفه نوکر دین بوده، خدمتگزار دین بوده. بله. بعد عرض میکنم که وقتی میگوییم خداوند قدرت مطلق و علم مطلق است، یعنی که همه چیز نزد اوست، نزد ما آدمیان بیچاره بدبخت مخلوق هستیم چیزی در دست ما نیست. علم مطلق و قدرت مطلق و اون هیبت و حشمت. حالا اسلام، این آقای نظر آقای فروم که میگوید که به دیکتاتوری خدا و اینها، ما دو دیکتاتور داریم، خود رسول هم هست. یعنی در واقع نه تنها دستورار الله هست که در قرآن آمده است که ایشون میفرمه در واقع فرستاده، ما که میدانیم خودش نوشته، و بعد سنت او هم هست، اون هم اینجور دیکتاتوری ایجاد کرد. حرکات او، اعمال او، سخنانی که گفته، نمیدونم سکوت اگر کرده در مقابل سوال یا هر چه که میشه از سنت رسول هم که جزء فقه هست، اونم خودش داستان استبدادی دیگر است. خب بله، قدرت مطلق و علم مطلق. میگوید که تکیه بر این قدرت بالاتر است که آدمیزاد در مقابل همه این رنجی که میکشه و در مقابل همه این در واقع انکساری که خودش رو دچار میکنه و صبح تا شب سرش میذاره زمین و اینا، دلش خوشه که یه پشتیبان داره، دلش خوشه که متکی به یه چیزیست. و این تنها چیزیست که میگوید که از دست به دست میاره. بله، این تنها چیزی است که آدم به دست میاره. میگوید ما در چنین احوال نمیتوانیم اونطور که باید ارزش های خدا دریابیم و صفات متعالی صفات ارز کنم در خدا با ما بشناسیم. این تسلیم در مقابل خدا ضعف و بیچارگی و فقر فکری را باعث شده است. حتی زور خدا بیشتر و حضورش پررنگتر، نقش آدم کمتر. 52 میلیون، 52 کشور مسلمان داریم. شما نگاه کنید به وضعیت اینها. جز تسلیم در مقابل خداوند تبارک و تعالی و تسلیم که در واقع تقویت میکنه اندیشه تسلیم رو در مقابل دیکتاتور، ما چیزی نداریم در این کشور. میگوید تسلیم به خداوندی که صاحب زور و قدرت هست، مغز انسان را کاملا تسلیم در ذات خداوند میکند و به خاطر اینکه در واقع وقتی ما میگوییم تسلیم، خداوند صاحب دو چیز است، یکی قدرت بی‌انتهاست و صاحب فرس زور، که زور ما به این زور تسلیم میشیم و ساختار استبدادی در واقع شاید کپی برداری از این استبداد هست، یا این استبداد کپی برداری از سیستم استبدادی روی زمینی است و ما از این داستان اینها که چیز کنیم، این ادیان این گونه اشاره می کند، حالا وقتا خیلی کم است برای این داستان، اشاره می کند به ادیان انسانی که توجه و تمرکز بر روی انسان و ارزش‌هاش هست و از سقراط نام میبره و از اسپینوزا نام میبره و از مسیح نام میبره و دین بودا و میگوید نمونه‌ای هم ما داریم از قدرت‌های سکولار که اینها تسلیم به رهبره، مثل هیتلر نمونه کامله که تسلیم به رهبر و پرستش نیاخاک و در واقع چگونه ارز کنم فرمان برداری از رهبر بدون قید و شرط. هیتلر جایی بشستید که آورد، در قانون آورد که جان و مال و شرف و حیثیت مردم آلمان در دست من، به صورت قانونی هیچ کار نکرده بود و وقتی ظاهر میشد بعد چنده قش میکردن، اونچنان فریاد میکشیدن و اینها که این آقای آلن شایرر که اونجا بوده میگه وقتی هیتلر ظاهر میشد به پنجره کارهایی میکردن که من در رولرهای مسیحی دیدم، رولرهای اینه که خودشون رو خاک میدازن و قط میزنن از فرده از کنم قلبه عشق و محبت مسیح، میگن اینطور بودن این هم هستم یعنی کار به جنایت میکشه. بله و بعد عرض میکنم که بعد میگردد به ادیان انسانی که میگوید بزرگ بودا بزرگترین معلم این ادیان انسانی است و تکیش بر روی انسان و ارزش‌های انسانی است و تجربه دینی و تجربه مذهبی زمانی اتفاق می افتد که شما به طبیعت و اطراف و اکناف که نگاه می کنید خود رو جزی از آن و همه طبیعت رو با خویشتن یکی بدانید. من فکر کنم این وحدت وجود که در عرفان ایرانی هست یکی از زیباترین چیزهایی است که ایرانی آورده، فکر بکنم از بودایی گرفته شده، چون بیدونید بودایی ها در بلخ و بامیان هم تقریباً شکردن بودن که شما وقتی خود رو با همه طبیعت کردی دچار یک نشاط و سروری می شوید، از دیدار مرغان رو نگاه میکنید در حال خواندن و این حیوانات در راه راه رفتن به این درختان و زیبایی ها، همه رو یکی می بینه، خودش رو مخلوق خدا نمی بیند و این یکی رو اشرف مخلوقات و اختیار اونها در دست این جایی که اونها برای این خلق شده از این حرفایی که ظاهرا جفنگ می نماید میگه نیست، میگه تجربه حقیقی دینی آن است. بودا رو میگه و میگوید که تکیه دارد بودا برای شناخت خیش به قوت استدلال و عقل و خرد که انسان خودشناسی بکند و خود رو بشناسد و ارزش‌های خود رو بشناسد و بر این ارزش ها تکیه کند و هر کسی مطابق با ظرفیت فکری خود خودشناسی و جهان شناسی کند باید بتواند عاشق زندگی و عاشق دیگران باشد و دائم در نشاط است. کسی که عاشق شد، انسان عاشق، عاشق هم نوع، عاشق طبیعت، خودش رو با همه هستی در هارمونی میبینه، میگه همیشه داره یک نشاطی است. حس ضعف و بیچارگی نمی کنه در مقابل هیچ قدرتی. توضیحات خیلی جالبی مرد اینجا داده. بله. خب میگوید هر کسی یک اصولی رو برای خود باید متصور باشد، در وجودش این اصول ساخته بشود که تواند این طریق رو طی بکند، طریق که بودا پیشنهاد میکند. و این عرض کردم میگوید حس یگانگی با جمع هست، بزرگترین تجربه دینی است. در بودایی نیرومند ساختن اندیشه و فکریه انسان هست، نه تسلیم، هیچ تسلیمی. و هر چیزی که تحمیل بشود، حتی میگوید معلم ما نمیخواهیم، کسی میخواهیم ما را به شک بیاندازد. ریح جان وقت ما هم تمام شد. عبتان گرامی خیلی سپاسگزارم که توجه فرمودید. از امیر عزیز سپاسگزارم. ما در برنامه های آینده با ذکر جزئیات و بدون همه اسنادی که هست داستان معروف رو دنبال میکنیم. فراموش نفرمایید این تلفن 972-292-3101 و همچنین اون پتیشنی که گذاشته شده از برای آقای بختیاری لطفا امضا بکنید. و من درود میفرستم به این آقای وکیل که این مسئولیت رو پذیرفته. و جنبش حتی گفت که به پای عابد رفتن به از نشستن باطل، که گر مراد نیابم به قدر غص بکوشم. ما باید کاری بتونیم انجام بدیم. روز شما بخیر.
هموطنان عزیز، نگاهبان برنامه‌های سرزمین جاوید شما هستید. این مجموعه فرهنگی را به طور مستمر یاری دهید. تلفن پشتیبانی 818-345-06-07. سپاسگزاریم.